ساعت 21 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 28 آذر ماه به تهران می رود. کاردار بریتانیا در تهران به وزارت خارجه احضار شد. بعد تخلیه شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب متوقف شد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است یوکیو آمانو مدیر کل این آژانس 18 دسامبر 28 آذر ماه برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران می‌رود. در بیانیه آژانس آمده است این دیدار بخشی از تماس‌های سطح بالا بین آژانس و ایران است و آقای آمانو درباره اجرای تعهداتی که ایران مطابق توافق هسته‌ای یا برجام بر عهده گرفته گفتگو خواهد کرد. بر اساس توافق برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه نظارت بر حسن اجرای تعهدات ایران را بر عهده دارد. وزارت خارجه ایران در اعتراض به سخنان بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، کاردار این کشور را در تهران احضار کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است در غیاب سفیر بریتانیا در تهران، کاردار این کشور روز جمعه 26 آذر ماه به وزارت خارجه احضار شده تا به اظهارات و مواضع به گفته او نسنجیده و غیر واقعی مقام های این کشور و تاثیرات مخرب آن بر وضعیت انسانی سوریه و صلح و امنیت بین الملی اعتراض شود. بهرام قاسمی افسوده در این جلسه به ارائه کمک‌های انسانی به مردم سوریه از جانب ایران اشاره شده و همچنین بر ضرورت قطع هر گونه کمک و حمایت دولت انگلیس از گروه‌های تروریستی تاکید شده است. منابع خبری مختلف از توقف عملیات تخلیه غیر نظامیان و شورشیان از مناطق شرقی شهر حلب گزارش دادند. یک مقام امنیتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است به دلیل عمل نکردن مخالفان به مفاد توافق تخلیه شرق حلب، عملیات خروج متوقف شده است. در همین حال خبرگزاری رویترز از قول یک شاهد عینی از وقوع انفجارهایی در محل توقف اتوبوس‌هایی که برای تخلیه مخالفان در نظر گرفته شده خبر داده است. تلویزیون رسمی سوریه گفته است شورشیان قصد داشتند تعدادی از اسیران را هم خارج کنند. همزمان تلویزیون وابسته به حزب الله لبنان گفته است شورشیان خواستار تخلیه دو روستای ادلب از شبه نظامیان شیعه شدند. قرار است شورشیان باقی مانده در حلب به ادلب منتقل شوند. در خبر دیگر وزارت دادگستری آمریکا یکی از شهروندان این کشور را به نقض تحریم‌های ایران و پولشویی متهم و علیه او اعلام جرم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کنت زانگ 77 ساله از ایالت آلاسکا متهم است همراه با یک آمریکایی دیگر و 3 ایرانی تلاش کردند به طور غیرقانونی حدود 1 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را از بانک‌های کره جنوبی خارج کنند. هویت 4 تن دیگری که در این امر نقش داشتند فاش نشده و در این میان کنت زانگ به عنوان تنها متهم پرونده معرفی شده است. بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، او در قبال کار خود از شرکای ایرانیش 10 تا 17 میلیون دلار دریافت کرده است. و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران از برخورد با هواپیمایی ایر آسیای مالزی به دلیل آنچه عدم رعایت شؤونات اسلامی نامید خبر داد. چند روز پیش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از رقص و شادی مسافران و خدمه پرواز هواپیمایی ایر آسیا در مسیر کوالالامپور تهران منتشر شد. رضا جعفرزاده در واکنش به این اتفاق به خبرگزاری تسنیم گفته است از طریق دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی در حال بررسی و انجام اقدامات مربوطه هستیم و با این هواپیمایی برخورد می‌شود. آقای جعفرزاده توضیحی درباره جزئیات این برخورد ارائه نکرده، اما گفته است تذکرات لازم را به هواپیمایی ایراسیا می‌دهیم. ایران هواپیمایی خارجی را ملزم به رعایت قوانین شرعی این کشور می‌داند. اما در ادامه میتونید فیلم مستند در اتاق بازجویی رو از طریق شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا به صورت تصویری ببینید. این فیلم درباره شیوه‌های بازجویی در زندان‌های ایران بین دهه 70 تا 90 خورشیدی هست و همکارم وحید پوراستاد در رادیو فردا این فیلم رو تهیه کرده و ساخته. همزمان با پخش این فیلم از شبکه تصویری رادیو فردا میتونید به صورت زنده از فیسبوک رادیو فردا هم این فیلم رو تماشا کنید. همطور نسخه کامل این فیلم در وبسایت ما برای دانلود قرار گرفته. قبل از این فیلم البته گفتگوی کوتاه مهدی طاهباز رو خواهید شنید با وحید پوراستاد و بعد هم میتونید نسخه کامل فیلم رو از شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا ببینید، از رادیو فردا هم بشنوید. تکرار این برنامه فردا ساعت 8 صبح به وقت ایران خواهد بود. همراه با وحید پوراستاد باشید و شنونده و بیننده این فیلم.
انجام شده بود قرار در این ساعت بازجویی ساخته وحید پوراستاد از شبکه تصویری رادیو فردا پخش بشه. این مستند روایت برخی از فعالان سیاسی و مدنی از شیوه بازجویی ها در زندان های جمهوری اسلامی رو به نمایش میذاره. در کنار من وحید پوراستاد سازنده این مستند حضور داره تا قبل از پخش این مستند یک گپ و گفتی با هم دیگه داشته باشیم. وحید سلام، روز بخیر. برامون بگو که چی شد که به فکر ساخت مستند در مورد بازجویی افتادیم؟
مهدی، در جریان هستی که من در طول سالهای گذشته در رادیو فردا مستندهای مختلفی در مورد موضوعات مختلف سیاسی و حقوق بشری ساختم، از جمله سی جنجال یک رئیس جمهور که مربوط به آقای احمدی نژاد بود، 30 قسمت بود. مستندی درباره قاضی سعید مرتضوی ساختم، 3 قسمت بود. اما یکی از مستندهایی که خب بسیار هم مستند تاثیرگذاری شد و صحبت زیادی هم پیرامونش شد، مستند 18 قسمتی سلول انفرادی بود که ساخته شد و ابعاد مختلف سلول انفرادی رو از دهه 60 تا پایان همین دهه بررسی شد. بعد از اون ما تصمیم گرفتیم پروژه دوم رو بریم، یعنی بازجویی رو بریم، که خب مدیران رادیو فردا نظرشون این بود که این بخش از مستند به صورت تصویری در بیاد که ما هم این رو به صورت فیلم مستند در آوردیم.
این بار مستند تصویری ساخته، قبلی ها رادیویی بوده. چه چالش هایی داشتی برای ساخت یک مستند تصویری؟
خب در مستند رادیویی ما تجربه من چند سال اخیر به دست آوردم، سابقه روزنامه‌نگاری که من در ایران داشتم، همه اینها متفاوت بود با اینکه برای اولین بار من قرار بود یک فیلم مستند بسازم. بنابراین چالش متفاوت و در این حال سخت‌تری بود. هرچند تجربه مستند رادیویی و همچنین تجربه روزنامه‌نگاری به من کمک میکرد که این مستند رو بتونم در مجموع بسازم، اما به هر حال این تجربه متفاوتش چالش برانگیز بود. البته من همینجا باید تشکر بکنم از حضور محمد رضا کلانی، تدوینگر و فیلمبردار، که در کنار من در این فیلم قرار داشت و خب کمک‌های بسیار زیادی کرد که این فیلم در نهایت ساخته بشه.
خب این فیلم درباره بازجویی در ایران در زندان‌های جمهوری اسلامی، به چه ابعادی از بازجویی پرداختی توی فیلم مستند؟
در این فیلم بین دهه 70 تا 90 خورشیدی ما نگاهی داشتیم، با 7-8 نفر صحبت کردیم، از ابعاد مختلف شیوه های بازجویی رو هر کدوم از این افراد نگاه کردم. به طور مثال فشارهای روحی و روانی که زندانیان، بازجوها به زندانیان وارد میکنن، سلول انفرادی رو که به عنوان یک حربه بازجو استفاده میشه برای اینکه متهم رو به اعتراف وادار بکنن، یا مثلا در همین مستند افرادی هستن که میگن اونها رو 50 ساعت سرپا نگه داشتن تا مجبور به اعتراف بشن، یا تهدید و بازداشت میکنن متهم رو که ما همسر شما رو میگیریم، یا فرزند شما رو میگیریم، یا خانواده شما رو میگیریم، که البته هر کدام از این نکاتی که من خدمتتون گفتم رو در این مستند برخی از افراد در مورد صحبت میکنن. در مجموع این حرفاست که این مستند رو ساخته.
در بخشی از این مستند برخی از افراد در مورد شکنجه صحبت میکنن، کسایی که باهاشون مصاحبه شده. نظر مقامات جمهوری اسلامی در مورد شکنجه چیه؟
مقامات جمهوری اسلامی عموما شکنجه رو در زندان‌ها عموما تکذیب میکنن. البته نمایندگان مجلس ششم اومدن سعی کردن که مصوبه‌ای داشته باشن که به کنوانسیون منع شکنجه بپیوندن، هرچند شورای نگهبان اون موقع این موضوع رو رد کرد، اما در قانون اساسی ایران به هر حال شکنجه منع شده. ما قوانین مترقی و خوبی در قوانین ایران هستش که نسبت به حقوق متهم صحبت کرده، چهارچوب‌هایی رو مشخص کرده که با متهم باید چگونه رفتار کرد. اما حقیقت اینه که تجربه خود من هم در زمان دو بازداشتی که در ایران داشتم در سلول انفرادی یا نحوه مواجهه با بازجو نشون میده که اونها کمتر به این قوانین در قانون مجازات اسلامی یا در آیین دادرسی کیفری توجه میکنن و در جمهوری اسلامی هم با وجود البته تکذیب های مکرری که صورت میگیره نسبت به نحوه این مسائل، استثناءاتی وجود داره که مقامات قضایی یا امنیتی یا سیاسی ایران پذیرفتن که شکنجه شده. نمونه بارزش بعد از اتفاقات سال 88 که بازداشت‌های گسترده‌ای صورت گرفت، در بازداشتگاه کهریزک افراد شکنجه شدن و مقامات جمهوری اسلامی پذیرفتن که این اتفاق افتاده، که البته در این مستند من با دو نفر از این افراد هم صحبت کردم و ابعاد مختلف شکنجه در بازداشتگاه کریزک رو بیان کرد.
خب در این مستندی که ساخی در اتاق بازجویی با چند نفر صحبت شده و بر چه اساسی انتخاب کرده این افراد رو؟
همونطور که گفتم با 8 نفر صحبت شده، با طیف‌های مختلفی صحبت کردم، از فعال سیاسی و افرادی که هیچ فعالیت سیاسی نداشتن اما موضوعات سیاسی اونها رو به زندان کشونده، چون این مستند افرادی هستن که بیشتر فعالیت سیاسی یا مدنی داشتن. بنابراین
بین سال‌های 70 تا 90 داخل زندان‌های جمهوری اسلامی
90 خورشیدی اتفاق افتاده و افرادی هم هستن که تجربه مختلفی از میزان زندان دارن. افرادی از بین 2 ماه تا بیش از 14 سال هستن که من با اونها صحبت کردم. ملاکم تنها این نبود که افرادی باشن که سالها در زندان بودن، نه، 2 ماه هم بودن و همون 2 ماه میتونه تجربه زیادی باشه، ببیشه برای فردی که هیچ تجربه یا فعالیت سیاسی خاصی هم نداشته.
و همینطوری که اشاره کردی دهه 70 تا 90 باشون گفتگو کردی و نپرداختی به سایر؟
بله، به دهه 60 پرداخته نشده، به دلیل اینکه دهه 60 انقدر ابعاد وسیع و گسترده‌ای داره و رنج بسیاری زندانیان ها کشیدن، من احساس کردم در این مستند
بیشتری
میطلبه که حق مطلب رو ادا کرد. البته در مستند انفرادی من کاملا به اونها پرداختم.
مرسی، ممنون. با همین مستند رو ببینیم و بشنویم. میتونید از طریق فیسبوک رادیو فردا هم به صورت همزمان این مستند رو دنبال کنیم و تماشا کنیم.
اولین تجربه هم از شیوه بازجویی ها در زندان های ایران است که سالها پیش در فضای اینترنت دیدم. این تصاویر کمکیفیت بازجویی های باند سعید امامی از ماموران بلندپایه وقت وزارت اطلاعات ایران بود. آنها به اتهام قتل نویسندگان و دیگر اندیشان منتقد حاکمیت در سال 77 بازداشت شدند. بعد از مدتی این ماموران بازداشتی توسط باندی دیگر از ماموران امنیتی مورد خشن‌ترین بازجویی ها قرار گرفتند.
خیلی ساده باشیم که ضربه رو به شهر پاک وارد کنیم، ضربه رو به جیگرت وارد کنیم، به جیگر بشند.
منبع انتشار این تصاویر که بخشی از شیوه بازجویی ها در زندان های جمهوری اسلامی را نشان می دهد تا به امروز نامشخصه. بازجویی‌های هولناک و فراقانونی که با ضرب و شتم و تحقیرهای جنسی و غیر اخلاقی متهمان همراه بود. من وحید فروستاد، روزنامه‌نگار و دانش آموخته حقوق هستم. دوبار در ایران بازداشت شدم. یک بار در سال 82 و بار دیگر در سال 88. در این بازداشت ها اولین بار و به طور مستقیم بازجویی در زندان‌های ایران رو تجربه کردم. بازجویی هام سخت و طولانی همراه با فشارهای روحی و روانی بود. اما شبیه اون چی که در تصاویر بازجویی باند سعید امامی دیده بودم و انتظار داشتم نبود. در این مستند برای شنیدن تجربه‌های مختلف از شیوه بازجویی‌ها در ایران به سراغ افرادی رفتم که از 2 ماه تا 14 سال در زندان بودند.
بردم این 2-3 نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن.
نرگس آوردن زندان مردانه شد آورد.
بعد میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه برگرد.
اسم مادران پارک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستن؟
54 ساعت متوالی منو سر و پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.